به این مناسبت اشاره ای به بعضی از حکمت‌های احکام و فلسفه تشریعات الهی می‌فرماید. این هم یه نکته ای دارد که باز در نتیجه گیری از این خطبه مؤثره. اشاره می فرماید خدا نماز رو برای چی تشریع کرد، زکات رو برای چی، به سایر چیزها، و در بین روی این مطلب تکیه می کنه که جعل طاعتنا نقابا للمله و امامتنا امانا من الفرقه. خدا احکامی رو که تشریع فرمود هر کدوم مسائلی داشت، حکمتهایی داشت. یکی از احکامم این بود که بر شما واجب شد از ما اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این هم حکمت مهم می داشت، فراموش نکنید. این اطاعت ما ملت را، ملت به معنای اصطلاح قرآنیش که همون با لغت عربی مناسبه، نه ملت در مقابل دولت، ملت یعنی آیین. این آیینی را که خدا آورده، این آیین اسلام، این شریعت الهی، این اگر نبود اطاعت ما و امامتی که خدای متعال برای ما قرار داده، این انسجام پیدا نمی کرد. به عنوان تشبیه مثل تسبیحی بود که دانه هاش پخش می شد. اون چه به این مجموعه نظام می بخشه و اینا به صورت یک مجموعه واحدی که یک روح واحد، یک قوام واحدی، یک ستون فقراتی داریم و همه اجزایش را این به هم پیوند میده و به طرف هدف سوق میده، اون امامت ماست. اگر این مسئله نبود، اجزای اسلام پراکنده میشد و اون نقشی را که باید در سعادت جامعه انسانی ایفا کنه نمیتونست ایفا کنه. همونطور که برای نماز حکمتی هست، برای زکات و روزه و اینها حکمتی هست، برای این امر هم که وجوب اطاعت ما و تشریع امامت ماست حکمتی وجود داره، و اون این است که اصلا ملت اسلام را، یعنی آیین مقدس اسلام را، این نظام میبخشه، سامان میده. اگر نباشد امامت ما، اسلام سامانی نخواهد داشت. این را در بین کلمات میگنجاند. اگر کسی احتمال بده که ذکر سایرین هم مقدمه ای بود برای اینکه جایگاه این مسئله معین بشه، شاید خیلی احتمال بعیدی نباشه. یعنی این مجموعه را ذکر می‌فرماید تا این عنصر درش شناخته بشه. خب خدای متعال اینا را، این دین را برای شما نازل فرمود و این امانت را پیغمبر شما، پیغمبر اکرم به شما سپرد. وظیفه شما این است که این امانت را درست حفظ کنید. در همین جاست که بعد از ذکر اینها آخر این فراز امر تأکید به تقوا می فرماید. حالا که این مسئولیت به دوش شماست، حواستون جمع باشه. اگر سهلنگاری کنید، تقوا نداشته باشید، اهتمام نداشته باشید به حفظ این مسئولیت و این امانت، زحمت‌های پدرم و اون هدف الهی از بین خواهد رفت. هدف این بود که شما بتونید به راه سعادت برسید و آیینی که حیات بخش است در میان شما حکمفرما بشید. اگه شما اینا رعایت نکردید، یک نسل که میگذره دیگه اسلام میمونه. همه این زحمت رو بردارید. پس توجه داشته باشید که چه مسئولیت سنگینی بعد از رحلت پیغمبر به عهده شماست. باز بار دیگه خطاب میکنه به مردم، و برای اینکه یک نکته دیگری را در همین ارتباط در ذهن مردم زنده کنه. و اون اینه که من گفتم که پیغمبر پدرم در طول عمرش اسلام را برای شما معرفی کرد و زحمت ها کشید برای اینکه اسلام رواج پیدا کنه، کفر و زندقه از بین بره، شرک از بین بره، اما پدرم تنهایی این کار انجام نداد. اون کسی که در همه مشکلات یار پدرم بود و هر مشکلی پیش می آمد پیغمبر اکرم از او یاری می خواست و او را می گماشت که اون مشکل را حل کنه، پسر عمم علی بود. اگر علی نبود خود شما می دونید کار اسلام به سامان نمی رسد. او بود که از دوران نوجوانیش از 10-12 سالگی در خدمت پیغمبر بود تا آخرین لحظه عمرش وقف اسلام کرد خودش را. پس همونطوری که شما مدیون پیغمبر هستید در اینکه وحی را از خدا دریافت کرد به شما رسون، مدیون شوهرم هستید در اینکه تلاش کرد تا این دین استقرار پیدا کند. باز این مقدمه است برای اینکه توجه داشته باشید همونطور که در مقابل پدرم مسئولیت دارید که امانتش رو حفظ کنید، در مقابل شوهر من مسئولید. اوست که این دین را برای شما کمک کرد تا استقرار پیدا کنه و سامان بیاره. خب بعد می‌فرماید که شما در زمان حیات پیغمبرم کوشش کردید، شما هم کمک کردید برای اسلام، اول اسلام رو پذیرفتید بعد برای ترویج اسلام زحمت کشیدید، اینها صحیح. اما همین که پدرم از دنیا رفت یک رکودی بر شما حاکم شد، یک غفلتی، و شما رو به انحطاط رفتید. این را در یک بیان بسیار ادیبانه زیبایی تشریف فرمودن که در موقع خودشون توضیح دادیم، حالا من فقط میخوام اشاره کنم. میفرماد وقتی پدرم از دنیا رفت و خدا او را به سوی خودش بالا برد، شیطان که کمین کرده بود از اون مخفیگاه خودش پنهانی سرش را بیرون آورد ببینه وضع شما و وضع جامعه چگونه است. سرک کشید، دید شما آماده گمراه شدنید. پیغمبر از دنیا رفته اما شما در یک شرایطی دارید، حالت چورتالودگی، غفلت، ناهوشیاری، در چنین حالی هستید. اینه که فرصت را غنیمت شمرد و خودش را مجهز کرد برای اینکه شما را بفریبه و از این راه و از این سعادتی که نصیب شما شده منحرفتون کنید. این بیان را خیلی ادیبانه و زیبا حضرت بیان فرموده که ما در حد فهم خودمون و به اندازه‌ای که فرصت و مجال بود توضیح دادیم. این زمین است برای اینکه اشاره بفرماید که از همون روز رحلت پدرم زمینه انحراف مسیر اسلام فراهم شد و این در اثر غفلت و نادانی و خواب‌آلودگی شما بود که شیطان براتون تسلط پیدا کرد و شما را از مسیر صحیح منحرف کرد. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد و خدا توفیق داد و نمیدونیم تا که حیاتی باشه و توفیقی، یه مقداری در این زمینه صحبت بکنیم که این چگونه شد که اصلا مردم بعد از رحلت پیغمبر در همون روز در هنوز جنازه پیغمبر از زمین برداشته نشده بود. اتفاقا به همین نکته هم در همین خطبه تکیه شده که هنوز بدن پیغمبر دفن نشده بود که شما مسیر را عوض کردید، عهد و پیمانتون را با خدا و پیغمبر شکستید، راه صحیح را فراموش کردی؟ چرا اینجوری؟ یه مسئله واقعا غامضی است، معماگونه است که مردمی که در طول این 23 سال به خصوص در این 13 سال اخیر این همه سختی ها را تحمل کردن، جنگ ها کردن، بسیاری ازشون کشته شدن در جنگ، بسیاری ازشون معلول شدن، همون وقت در مسجد در حضور از زهرا سلام الله علیها کسانی بودن که معلول جنگی بودن، اینها 70 روز قبلش با پیغمبر عهد بسته بودن، بیعت کردن با علی. این چطور شد اینا برعکس یهو همه چی رو فراموش کردن؟ این چجوری میشه آدمی زاد اینجوری بشه؟ یه مسئله بسیار پیچیده، قابل تأمل و در این حال آموزنده است که این حالات منحصر به اونا نبود، شاید مراتبی ازش برای ما هم پیش بیاد. وقتی در یه راه صحیحی به حرکت در آمدیم، خدا منت گذاشت بر ما، ما را هدایت فرمود، رهبر صحیحی به ما داد، راه صحیحی را شناختیم، معرفت صحیحی، دین صحیحی، مذهب صحیحی، مغرور نشیم، خیال نکنیم این دیگه تضمین شده هست باقی خواهد بود. آدمیزاد تا زنده هست در این دنیا و نفس میکشه در معرض خطر، هیچ وقت نباید امید از خودش مطمئن بشه که من دیگه گمراه نمیشم، من دیگه راه خطا نمیره. تا این عالم هست و نفس باقی است، احتمال انحراف، احتمال سقوط باقی است و همه باید به خدا پناه ببریم و از او بخواهیم که عاقبتمون رو به خیر کنه و ما را در همه مراحل حفظ کنه. البته شرطش هم این است که اون اندازه‌ای که خودمون میفهمیم کوتاهی نکنیم. به هر حال روی این نکته تکیه می‌فرماید که از همون لحظه رحلت پدرم شما دچار آفت شد و این آفت شما از غفلت شروع شد، فراموش کردید، بی‌توجهی کردید، اهمیت مسئله را درک نکردید که در چه موقعیتی هستید. آخر همه ما ها می‌دونیم بالاخره آدمیزاد جایز الخطاست، کیه که اشتباه نکرده باشه؟ بلکه کی هست که گناه نکرده باشه؟ غیر از حضرات معصومین و احتمالا بعضی از تربیت شدگان درجه اول مکتب اونها، کمابیش دیگران کم یا زیاد مبتلا به گناه شده، مبتلا به خطا میشن. اما خطاها دو جوری در یک تقسیم کلی، یه وقت آدم یه اشتباهی میکنه، اولش هم مسامحه میکنه، سهلنگاری میکنه، ولی علت سهلنگاریش این است که میگه حالا اگه اشتباه کردم جبران میکنه، یه چیزایی قابل جبران، حتی نماز آدم هم قضا بشه خب بعد قضاشو میخونه. اگه واقعا توبه کرد و کوتاهی نکرده باشه و توبه کنه و نماز قضاش بخونه جبران میشه. روزه ای از آدم ترک شده باشه و قضاش رو جا میاره، اگر کفاره هم داره کفاره شو ادا میکنه جبرانش میشه. اما یه اشتباهاتیست که اگر وقت شروع بشه، یه زاویه ای باز بشه، برگشت نداری، دیگه ادامه پیدا میکنی، راه جبرانش مسدود میشه. نه تنها خودش محروم میشه از برکات و رحمتها، باعث گمراهی دیگران هم میشه. اینه که ما طلبه ها به خصوص باید به این خطر بیش از دیگران توجه کنیم. افراد عادی آقا حرف غلطی هم بزنن، حتی مذهب غلطی هم انتخاب کنن، دین غلطی یا بی دین هم باشه، خب ممکنه بعد که متوجه بشن، هدایت بشن، خدا بهشون عنایت بکنه، برگردن، توبه کنن، اسلام، دین صحیح، مذهب صحیح انتخاب کنن، جبران گذشته هاشون رو بکنن. اما اگه یک کسی دیگری را گمراه کرد، از دین خارج کرد، شبهه القا کردش، مطلب نسنجیده ای گفت، کاری که در این زمان نمونه هاش کم نیست، مقاله ای نوشتی، سخنرانی کرد، اهلش نبود، یا از روی غفلت یا خدای نکرده از روی غرض ورزی شبهه ای را برای مردم ایجاد کرد، دین کسی ضعیف شد، از راه حق منحرف شد. حالا این منحرف کننده، اون کسی که این شبهه را ایجاد کرده، چجور میتونه جبران کنه؟ آدم وقتی مقاله نوشت، هزاران نفر در طول در کشور خوندن، در خارج از کشور خوندن، گمراه شدن، در تست، چجور میتونه این را برگردونی؟ یه نفرش هم را معلوم نیست بتونه هدایت کنه. ما وقتی شبهه پیدا شد و دین آدم آفت زده شد، اطمینانی آدم نمیتونه پیدا کنه که بتونه جبرانش کنه. میگن دیواره یه سنگی را به راحتی تو چاه میندازه که 100 تا عاقل نمیتونن بیارن بیرون. القای شبهه کردن خیلی آسونه، اما بعد جبرانش کردن و نجات دادنش خیلی مشکلی. این خطر که آدم کاری بکنه که دیگران منحرف بشن، مسیر جامعه تغییر بکنه، این چجور قابل جبران؟ این صحبت گناه یه نفر و جهنم رفتن یه نفر نیست. هر اندازه وسعت پیدا بکنه، گناهش برای این شخص منحرف کننده، این نویسنده، این گوینده باقی خواهد موند. یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالی، هم گناه خودشون رو خواهند داشت، هم در گناه اونها شریک خواهند. همونطور که آدم وقتی یه نفرم رو هدایت بکنه تا روز قیامت هر کار خوبی بکنه، در کار خوب شریک خواهند، اونم وقتی منحرف هم بکنه در کار بد شریک خواهند. این در مقام فکر و نظر و اعتقاد. در عمل شما یه وقت هست یه کارگر ساختمانی استخدام میکنید، یه روزی کاری بکنم خراب بند بکنیم، حتی بناشم، معمارشم، آخرش اینه که ضرری کردید، بعد خراب میکنید، از نو میسازید، قابل جبرانه. اما اگه یک کسی رو سر کار آوردید که جامعه رو خراب کرد، دین مردم رو فاسد کرد، حقوق مردم رو تضییع کرد، قانون غلط وضع کرد، اجرا کرد، چجور میشه جبرانش کنه؟ مگه ما میکنیم؟ بله، همون رأیی که میندازیم تو صندوق، یعنی همین، یعنی داریم اونم سر کار میاریم. باید بدونیم در کارهای اجتماعی نقش ما هر اندازه ای باشه، اگه کار صحیح باشه، در ثواب اون کار و بهره ها شریک خواهیم بود. اگه غلط باشه، چه در فکر باشه چه در عمل، در گناه شریک خواهیم بود. این مسائل خیلی حساسه. اینجور نیست که من حالا امروز نمازم که حمد و سورم غلط بود، خب فردا میرم یاد میگیرم و قضاشو به جا میارم. خب البته این گناه هست، حالا نمیتونه مطمئنم باشه که توفیق تدارکش پیدا کنه، مخصوصا اگر آگاهانه اقدام به گناه بکنه، ولی به هر حال امکان تدارک داره. زکات برای اختی آدم بود، نداد، مال حرام خورد، خب بعد میتونه بعد رد مظالم بده، به یه صورتی جبران کنی. اما وقتی گمراه کردی یک کسی را و گذاشتیش در یک مسندی که حقوق مسلمان ها را، بعضی حقوقی است که ادامه داره تا روز قیامت، اموال عمومی مردمی که مال جامعه اسلامی است، مال یک نفس خاص هم نیست، اگر این اموال را تضییع کردند تا روز قیامت همه مسلمان‌ها در این مال حق داشتن، وقتی تزیین شد گناه همه اونا شما در میشه. در این جور کارها خیلی باید حساس باشیم، به خصوص اونی که مربوط به ما طلبه ها هست، مسائل فکری و اعتقادی است. هر چی به ذهنمون میرسه نگیم، هر چی به ذهنمون میرسه ننویسیم، احساس مسئولیت بکنیم. اگه یک کسی اشتباه کرد، در این راه منحرف شد، شبهی در دینش پیش اومد، ضعفی در ایمانش پیدا شد، کی مسئولشه؟ چگونه ما میتونیم اونو جبران کنیم؟ مگه هر کسی مقاله شما رو خوند بعدن جوابش هم اگه بنویسید میخونه و اگه بخونه حتما تحت تاثیر واقع میشی؟ قابل جبران نیست. اینه که این مسئولیت ها سنگینه. حضرت زهرا سلام الله علیها گویا میخوان اشاره بفرمایند به این که این غفلت شما تنها این نبود که خود شما را از یک رهبری صحیح محروم کرد، مسیر را عوض کردی، زاویه‌ای باز کردید که وقتی ادامه پیدا میکنه با مسیر اصلی فاصلش میره رو به بی‌نهایت. ابتدا این دو تا خطی به هم چسبیده هست و هم وصلن، اما وقتی زاویه باز شد کم کم میره بالا، هی فاصله زیاد میشه. از نظر ریاضی این دو تا خط میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه و فاصلهش بشه بی نهایت. و یه مسئله ریاضی است که بین دو تا بی نهایت چطور میشه ما، یعنی دو تا فاصله محدود چطور میشه ما مقدار نامتناهی نوشته میشه. ولی این مسئله این است، وقتی آدم انحراف پیدا کرد بر نمیگرده نگاه بکنه پشتش، برم بگرده نمیتونه عوض کنه. این خشت کج که گذاشته شد تا سریا میرود دیوار کج. میخواد بفرمان مسئولیت بسیار سنگینی داشت. شیطان خوب فرصت را غنیمت شمرد و شما از غفلت شما سوء استفاده کرد تا مسیر صحیح اسلام را منحرف کنه. دیگه من بیشتر وقت شما را نگیرم، انشاءالله ادامه بحثی را تا اونجایی که خونده بودیم از خود پیوند در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد.